در واقع به نوعی ازشون کار نمیخواهیم، نه اینکه کار نکنن، کارمندان عزیز واقعا کار میکنن، ولی سیستم مدیریتی کار نمیخواد که در جهت نیازهای کشور و توسعه کشور باشه. ما اگر اون بهره‌وری رو استفاده بکنیم، یعنی نیازهای جامعه رو تو سیستم دولتی ببینیم، پیگیر باشیم، خود به خود اون فرآیند توسعه را میفته. خیلی از مسائل و مشکلات در قالب خدماتی که سیستم اداری و کارکنان دولت انجام میدن برطرف میشه، نیازها برطرف میشه. از اون طرف هم ما باید جبران خدمات بکنیم و در واقع نیازهای کارمندان و کارکنان دولت و کارگران تامین.
سلام عرض میکنم
آقای رادت،
مخلص شما.
آقای محمودی هستن، کارشناس برنامه. جناب آقای هاشمی،
آقای هاشمی، ببینین شما افزایش های اقلامی رو ذکر کردین، به تهش رسیدین، ور رو به کار بردین، یعنی هنوز ما ادامه این قضیه هست. بحث بنزین رو داریم، بحث اقلام خوراکی رو داریم، پوشاک رو داریم، آموزش رو داریم. دانشگاه آزاد ما امسال چندین برابر کرد هزینه شهری دانشگاه. بالاخره اینا رو مردم ما باید پرداخت بکنن. من به نظر من افزایش حقوق کارمندان زمینه افزایش تورم کشور خواهد بود. چرا؟ چون ما موقعی که منابع درآمدی نداشته باشیم بخوایم این هزینه حقوق رو پرداخت کنیم، مجبوریم بریم از سایر منابع تأمین بکنیم، پول چاپ بکنیم، استقراض کنیم و خیلی راه دیگری که تا الان دولت‌ها متاسفانه تنها چیزی که یاد داشتن پیش بردن. به نظر شما برای اینکه ما بتونیم یه سر و سامانی بدیم به اقتصاد کشور، بهتر نیست این بخش غیر واقعی دولتی و خصولتی ها که بخش عمده ای از منابع کشور رو در اختیار گرفتن، ما اینها رو بدیم به بخش خصوصی، نیروهای دولت رو هم بدیم به بخش خصوصی، دولت رو کوچک بکنیم تا بتونیم اقتصاد کشور رو به یک مسیری ببریم؟ شما تعداد استخدامی های مجلس رو، من خواهشی که دارم، برین سوال بکنید این رو در سند بپرسید، تعداد استخدامی هایی که طی 3 سال گذشته مجلس استخدام کرده و کارکنان مجلس افزایش پیدا کرده، اینو سوال بکنید. چرا؟ مگر مجلس تا الان با این تعداد نیرو اداره نمیشد؟ چرا این تعداد نفرات رو ما باید استخدام بکنیم، هزینه های حاکمیت رو بالا ببریم، به تبع اون این هزینه ها به گردن مردم بیفته؟
به همین خاطر آقای هاشمی رو بشنویم. بله بفرمایید آقای هاشمی.
بله آقای دکتر، 4 تا سوال تو امان پرسیدن،
شما در حد 1 دقیقه جواب بدید.
ببینید، تمام اینا صحبت هایی که شده، یعنی همیشه میگیم ما دولت کوچک بشه، هزینه های دولت رو کم بکنیم، نمیدونم مثلا واگذاری بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی، بله. همه اینا رو میگیم. ببینید مشکل ما اینه که همه این چیزا رو هم میدونیم، بحث اساسی اینه که همون قسمتی که من تو مرحله اول صحبت هم گفتم، ما نیروی انسانی داریم، نیروی متخصص داریم، از نیروهای انسانیمون چه در بنگاه اقتصادی که برها شبه دولتی هم چه دولت به درستی استفاده نمی کنیم، هزینه های سربار زیاد داریم، کشور ما در مسیر توسعه و پیشرفت به اون صورتی که باید باشه قرار نگرفته و نیروهای مازادی که تو کشور به وجود میاد خود به خود فشار میارن و میان تو سیستم دولتی. یعنی حرفی که شما میزنید مثلا چرا مجلس، همینجور وزارت فلان، همینجور وزارت فلان و همینجور میلیون ها نفری که دنبال شغلن و ما شغلی نداریم بهشون بدیم، به نوعی در واقع سرخورده هستن و دنبال کارن. نه، ما بحثمون اینه که ما میگیم اگر ما میخوام مسیر توسعه و پیشرفت برای کشورمون تعریف بکنیم، همه باید بیان پای کار. بسیار. اول خود دولت، اول همین چابک سازی دولت به تعداد اندازش نیست، به فکر و اندیشه و برنامه و اهتمام و سعی و کوشش شده و اون دیدگاهایی که دارن. ما میگیم دولت داره آهسته، نه که این دولت رو منظورمون باشه، دولتی که مستمرن 10-15 سال بوده، نه، این دولت داره آهسته را میره.
آقای هاشمی جنبندی میفرمایین چون فرصت.
بله بله، من بحثم اینه، تورم وجود داره، متناسبه با تورم، باید حقوق و مزایا و درآمد کارمندان، کارکنان، بهزیستی، کمیته امداد، تمام اقشار دولت موظف رفاهیات چون تامین کنه باید تامین بشه، از طرفی از نیروها و توانمندی های نیروی انسانی و این دستگاهی تحت عنوان دولت
خصوصی
داره استفاده بکنیم برای توسعه کشور.
سپاسگزارم از شما جناب آقای سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا میگم.
خب جناب آقای ابراهیم درویشی، کارشناس پولی و بانکی و از مدیران اسبق بانک مرکزی، جنبندی شما رو هم بشنویم در حد یک دقیقه.
بله، همون گونه که عرض شد، ببینید اگر ما صرفا بیایم حقوق کارمندان دولت رو 10%، 15%، 20% اضافه بکنیم و اونور 40% تورم داشته باشیم، این مشکلی رو حل نمی کنه. من دوباره این رو میخوام از دولت خواهش بکنم، به این صورت عمل نشه که امروز مثلا 10%، 15% روی حقوق زده شده، اونور خدمات دولتی رو گرون بکنن، خدمات عمومی رو گرون بکنن، جواز نمیدونم ساختمون رو گرون بکنن، گواهی نامه و این مسائل. خب اینا همه از جیب اون کارمنده در میاد، بنابراین اینها باعث میشه که کماکان این کارمند کسری داشته باشه.
سپاسگزارم. صحبت پایانی جناب آقای محمد محمودی، کارشناس مالیاتی اتاق تعاون ایران رو هم بشنویم.
بله، منم امیدوار هستم که امور هممون ختم به خیر بشه و همه در سلامت باشن و کشور روز به روز در مسیر شکوفایی حرکت بکنه.
سپاسگزارم. شما یه خیلی موجز و کوتاه جمعردی رو
کار دیگه ای نمیشه کرد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیز برای حضورشون در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع لایحه بودجه و رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت در برابر تورم سالانه. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. درست مصرف کردن برق و گاز رو فراموش نفرمایید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار همیشه.
بله دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. لایحه بودجه و رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت در برابر تورم سالیانه موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی بود که همکاران خوبم به اون پرداختند. امیدوارم محصول تلاش همکارانم هم در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,035 رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. اما در ادامه با شما این با رادیو گفتگو و میان برنامه عقیق.
عقیق. لیسانس شیمی بود و معلم قرآن، متولد 1358 شهرستان زنجان.
سکین مقدم هستم، متولد 1358، صادر از شهر زنجان. مدرک تحصیلیم مهندسی سیستم شیمی خونم. تو جایگاه های مختلفی کار انجام دادم، تو خود بسیج، تو خود سازمان آتش نشانی به عنوان مربی عمومی آتش نشان داوطلب هستم 10 ساله. خدا رو شکر موفقم بودم که دو سه سالم توی یکی از مدارس به عنوان معلم قرآن و معلم درس‌های دیگه بچه ها درس می‌دادم و تدریس خصوصی هم اکثرا داشتم، شیمی، فیزیک و ریاضی و اینا.
مادر بزرگ برایش حجاب را تفسیر کرده بود، با استفاده درست از چادر، و دخترک علاقه‌مند شده بود به نوع پوشش مادر بزرگ.
ما چون خانوادمون تقریبا مذهبی هستن و مادرم و مادر بزرگم همشون چادری بودن، اقوام نزدیکمونم اکثرا چادری بودن، و اینکه من الگوی اصلیم به خصوص توی برنامه‌های اعتقادیم مادر بزرگم خدا بیامرز بود و ایشون نماز و بقیه اعتقادات رو بهمون آموزش دادن. ببینید، من قبل از اینکه صحبتی کنم با بچه‌ها، حرفی بزنم، سعی می‌کنم این چادر درسته از حضرت زهرا به من رسیده، ولی من قبل از اینکه بگم این چادر چیه، چه جوریه، ولی من سعی میکنم، من به دوستای خودم هم میگم این چادر رو فقط صرف اینکه چادر سر کنم، حجاب داشته باشم، کفایت نمیکنه. سعی میکنم تو رفتارم، تو کردارم یه جوری باشم، حالا نه اینکه از من الگو بگیرم، ولی اینکه چادر رو زیر سوال نبرم، و اینکه حداقل اینکه احترام و حجب و حیای این چادری که دارم، معصومیتی که با این چادر به هم ایجاد میشه رو حداقل داشته باشم. بعد اینکه سعی میکنم با رفتار و کردار خودم به بچه‌ها توصیه کنم، و بیشتر وقتا با بچه‌هایی که کار میکنم قرآنی یا توی پایگاهامون هستش که دارم کار انجام میدم، سعی میکنم با آیه و احادیثی که هستش باهاشون صحبت بشه و اون چادر رو واقعا به صورت این که یک مثالی هم هست که میگن کسی که چادر سر میکنه عین مرواریدی هستش که توی صدف قرار داره، چنین چیزی رو براشون نمود دارم و براشون توضیح میدم.
وقتی چادر میراث بهشتیان باشد، برمغان خواهد آورد دنیایی از احترام را در سبدی از مهربانی.
اصلا قرآن ما هم قبول نداره، خدای ما هم قبول نداره که منی که چادر سر میکنم آرایش کامل داشته باشم برم بیرون و 1000 تا نامحرم ببینه، اینم درست نیست. ولی خب میتونم مد روز بگردم، روسری خوب، چادر خوب، تمیز، اتو کشیده، کفش مناسب، لباس مناسب بپوشم، تو جمع دوستانمونم باشم، تو مجلس زنونه واقعا تیپ زنونه خوب تمیز شیک بزنم، وقتی که بیرون در میام ولی با حجاب کامل در میام بیرون و ترتمیز باشم.
بله، درودی بی پایان بر زنان، دختران عفیف و پاک دامن ایران عزیز و اسلامی. عصر پاییزیتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. خرسند و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دنبال می فرمایید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این سادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمون بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه کار جهادی چیه.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. 30-10-35 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انطفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محسوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بانو دختر سیف الله تو فیلسوف هم نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقباش
سوجا.
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن و شوهریم.
امیر و بانو فرار کرده.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس اینکه شاعر اون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سر رو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطوری که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
به نام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی هم میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزالگی اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون پر از عشق و آرامش باشه. در ادامه بخشایی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو به اتفاق میشنویم در قالب میان برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
قدرت طلبی در هر که باشد این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند یا یه طلبه در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند یا یه امام جمعه در مرکزی که دارد، اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من این طور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این راه بیشتر از جاهای دیگه میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هم از این معنی. هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به حسب ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازم پیش دنبال قدرت میگردد با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من اینطور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه با اون بگد من قدرت مستم، هر دوش از شیطان است، بلکه این فسادش بیشتر از او است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال ایناست و همش برمی گردد به حب نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکلتر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای همچه بتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما را رها کند. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان را از دست انسان میگیرد. این یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها هم به او بستگی دارند.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه. تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم. ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی. ما ایستاده ایم با قدرت طوفان، از زاهیه تا باز، از دست تا
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. همونطور که مطلع هستید و میدانید، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این مناطق و تخریب جدی که به زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر وارد شده و باعث تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان هم شده و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده‌ای که به آنها واقع شده، و در لبه‌ای که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان شروع شده و آغاز به کار کرده. شما هموطنان عزیز هم میتونید با استفاده از کد دستوری 3 تا 14 مر